بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که جمعی از محققین از جمله مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب فرمودند حدیث علی الید دال بر یک حکم تکلیفی است و دلالت بر زمان نداره. بیانشون این است که میگویند کلمه علاء استعلائیه اگر مدخولش شخص باشد ظهور داره در زمان و عهده. مثلا طرف میگه علی دینون، بر من است قرضی، یعنی به عهده من ثابته. علا زیدن دینو، یعنی به عهده زید ثابت است. لکن اگر علا جار به عضوی از اعضاء بدن وارد بشه، اینجا دلالت بر عهده و زمان نمی کنه، فقط دال بر یک حکم تکلیفی است. علی العین ان یجتنب من النظر الى المحرمات، علی اللسان ان یجتنب عن الكذب، یعنی بر زبان واجب است از دروغ اجتناب کنه، بر چشم واجب است نگاه به نامحرم نداشته باشه، علی الرجل ان لا یتعب بساط الظالم، بر رجل واجب است که پا بر بساط ظالم نگذاره. ایشون میفرماید ببینید در این موارد اعضاء بدن انسان که عهده ندارن، ذمه ندارن، که کهن نگفته بشه بر ذمه دست است، بر ذمه چشم است، که بگیم به عهدش ثابته و یک نوع زمان است. در ما نحن فی حدیث میگه علی الید ما اخذت حتی تؤدی، بر دست واجب است. و این علا تعلق گرفته به عضوی از اعضاء بدن، عضو که عهده نداره، ذمه نداره که بگیم به ذمه دست چنین است. آن وقت ایشون می فرماید حالا که چنین شد، علی الید حکم تکلیفی است، یعنی یجب علی الید، خب باید یه فعلی در تقدیر بگیری. چه چیز بر ید واجب است؟ فعل مناسب در این گونه موارد مناسب با دست و ید یا اخذ یا رد است. دست چیزی رو میگیرد، چیزی رو میدهد، که فعل مناسبش اینه. خب در ما نحن فی مرحوم ایروانی میفرماید هیچ کدام از این دو فعل مناسب باید نمیشه در تقدیر باشه، جمله غلط میشه. بگیم یجب علی الید اخذ ما اخذت حتی تؤدی، واجب بر ید بگیره اون چرا که گرفته است، که غلطه. رد رو بذاریم اینجا، فعل مقدر رد باشه، با غایت جمله نمیسازه. یجب علی الید رد ما اخذت حتی ترده، واجب بر ید رد کنه اون چیزی که اخذ کرده تا وقتی رد کنه. اینم غلطه. ما ناچاریم اینجا کلمه حفظ رو در تقدیر بدانی. یجب علی الید حفظ ما اخذت حتی تؤدی، واجب است بر ید حفظ کنه اون چه رو گرفته است تا وقتی به طرف رد کنه. خب طبق این بیان محقق ایروانی می‌فرماید حدیث علی الید مفاد شد یه حکم تکلیفی، واجب است انسان چیزی رو که از کسی گرفت حفظ کنه تا وقتی بهش برگردون. این شد مفاد حدیث علی الید. اینم که زمان نیست که یه حکم تکلیفیه، میگه اگه از جنسی از کسی دستتو رسید حفظش کن تا وقتی بهش برگردون، این میشه یه حکم تکلیفی. بله درست، بسیار خب. این خلاصه کلام محقق ایروانی که عرض کردیم. ایشون یه قاعده درست کرد، اگه علا بر شخص تعلق بگیره میشه ذمه عهده، درسته، چون شخص ذمه و عهده داره. اما اگه علا بر اعضای بدن تعلق گرفت، علی العین کذا، علی الرجل کذا، علی الید کذا، اونا که ذمه و عهده ندارن، پس یک حکم تکلیفیه. اینجا گفته علی الید، به عضوی از اعضای بدن تعلق گرفته، او که ذمه نداره، او که عهده نداره، پس علی الید یک حکم تکلیفیه، یعنی یجب علیه حفظ ما اخذه حتی تؤدی. پس یک حکم تکلیفی شد، به زمان چه کار داره؟ خب این کلام محقق ایروانی قابل قبول نیست. والوجه فیه کلام ابراهیم پور هم اشاره کردن، والوجه فیه این است که کلمه ید دو تا کاربرد داره. گاهی کلمه ید استعمال میشه در ید خارجی جارحه مخصوص، مثل و سارق و سارق فقطعوا ایدیهما، سارق و سارقه را دستش قطع کن، یعنی همین ید جارحه خارجی. بسیار خوب. اما فراوان کلمه ید به کار می رود و کنایه است از سلطه شخص، ید شخص یعنی سلطه او. اگر مقصود سلطه شخص باشه، علالید معناش اینه، علی شخص المستولی علی الشی، نه یعنی این ید خارجی. لذا اگر کسی جنس دیگری رو با پاش زد و آورد در سلطه خودش، دیگه علی ید نیست و علی رجل. خیلی روشن اینجور معنا کردن غلطه. علی ید، ید کنایه از استیلا و شخص است، یعنی علی شخص المستولی، بر شخصی که استیلا بر چیزی پیدا کرده است. ما اخذت حتی تؤدی، وقتی ید کنایه از استیلا باشه، و بلا شبه همون قاعده ایشون جاریه، یعنی به عهده و ذمه شخص مستولی است. حالا ما این ذمه و عهده را معطف تفسیری میگیریم. یه بحثی باز تو بحثای رمز ارزها داشتیم که آیا فرق بین ذمه و عهده از نظر حقوقی یا هر دو یکیست، طبق قانون فقه شیعه چی میگه، قانونهای غربی چی میگن، قانونهای فقهی مکتب خلفا و حقوق سایر مکاتب چی میگه. حالا فعلا عطف تفسیری میگیریم، او دقتهای اونجا هم توجه داریم، کسی اشکال نکنه، اونا را جای خودش دیگه خیلی جای ذکرش نیست. پس نتیجه این که فعلا اشکال محقق ایروانی وارد نیست، بلا شبه مناسبت حکم و موضوع ید رو در این روایت جارحه خارجی نمی دانند، لذا واقعا این محقق فتوا نمیده اگر کسی با پاش مال کسی رو کشید به طرف خودش مؤاخذت نداشته باشه، چون روایت گفته علل یده نگفته علل رجله. مثل اون آیه کریمه که اگه دزد و دستش قطع کنید نمیگن اگه دزدی کرد پاشم قطع کنید، اینجا روشنه. اینجا برعکس مناسبت و حکم و موضوع میگه ید یعنی شخص مستولی، پس علل ید یعنی علی شخص المستولی علی الشیء. خب اگر مدخول علی شخص باشه آقای محقق ایروانی به معنای زمان عهده است، لذا اینجا روایت دلالت بر حکم وضعی دارد. اون حتی تعدی هم یه توضیحی داره، ما تو کتاب الاجاره گفتیم با تجمیع القرائن، خیلی الان دیگه واردش نمیشیم. اگر روایت حتی ترده بود زمان به مثل و قیمت رو شامل شاید نمیشد، اما حتی تعدی داره، کلمه ادا با توضیحات خاص خودش، اعم یعنی علا عهدتهی یعنی یجب علیه الخروج من عهدته، چیزی که به عهدش آمد باید از عهدش خارج کنه. خروج از عهده اگر عین باقیه به اعطای عینه، اگر عین باقی نیست به اعطای مثل و قیمته. نتیجه این که حدیث علالیت دلالت بر قاعده زمان خواهد کرد. این خلاصه این مطلب، نهایت توضیحات و حالا مباحث مبسوطی داره که جای خودش. بله مناسبت حکم و موضوع و الا بله. حالا چون شما این نکته رو گفتید، ما تو مباحث اجاره مطرح کردیم، مراجعه کنید حضرت امام در کتاب البیع، اگر آدرس رو نوشته باشم فکر میکنم جلد یک کتاب البیع است، صفحه 250 به بعد مراجعه کنید. حضرت امام از کلام محقق ایروانی یک جوابی مطرح می کنن که اون جواب فل جمله قابل مناقشه است. خلاصه اون عبارت حضرت امام اونجا اینه، حالا نکته باز آقای مظفری اشاره کرد، حضرت امام علل اطلاق میگن آقا علا وقتی نسبت داده شد چه به فعل و چه به شخص، ظهور در ذمه و عهده داره. مثال میزنن میگن ببینید آیه کریمه قرآن لله على الناس حج البيت. اینجا این آیه کریمه علا نسبت داده شده است به فعل انسان، برای خداست بر عهده مردم حج گذاشتن. حج البيت میگن مصدره حج انجام دادن. ایشون میفرماید ظهور این کلیشه دلالت بر رضع میکنه، به عهده انسان است، به ذمه انسان است، لذاست که در بحث حج همه فقها قائلند اگر حج بر کسی مستقر شد به عهدش ثابت میشه برخلاف سایر واجبات، لذا اگر انجام نداد و از دنیا رفت ساقط نمیشه، از ثلث مالم کسر نمیشه بلکه از اصل مال کسر میشود. معلوم میشه حج دین است، به عهده انسان است. از کجا میگید حج دین است؟ به حکم همین کلیشه لله علی الناس حج البیت. این بیان حضرت امام به اطلاقه درست نیست. ما قبول نداریم هر جا علا منصوب شد به شیء یا به فعل حتما دلالت بر استقرار در ذمه و عهده داره، مناسبت حکم و موضوع تعیین میکنه بحث رو. این ادعا تمام نیست، لذا در مباحث حج ما توضیح دادیم زمان استقرار حج رو به عهده و این که اگه انجام نشود دین است و از اصل ترک برداشت میشه به حکم آیه کریمه نیست. روایات معتبره تفسیریه در آیه کریمه دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، ان الله فرض على اهل الجدت الحج في كل عام و ذلک قوله تعالی لله على الناس حج البيت. روایات معتبره کثیره آیه شریفه رو به معنای حکم تکلیفی میگیره، استفاده استقرار حج به عهده و خروجش از اصل مال، از اصل ترک، نه از سلس و نه سقوطش به حکم روایات خاصه است. لذا به امام اشکال کردیم، گفتیم شما میگید این کلیشه دال بر حکم وضعی و استقرار در ذمه و عهده است، در باب نظر چی میگی؟ نظر همین کلیشه است، لله علی ان اتصدق 100,000. شما میگید این کلیشه دال بر استقرار در ذمه است، در عهده است، پس باید فتوا بدی. اگه کسی نظری رو به صیغه نظر منعقد کرد و بعد اون نظر رو حنس کرد، مخالفت کرد، انجام نداد تا مرد، باید از اصل ترکش اون نظر رو خارج کنن؟ آیا معتقدید به این؟ قطعا امام فتوا نمیدن به این مسئله. بحث کردیم، اینو در بحث حج خیلی تحلیل کردیم، قرائن مختلف آوردیم. جالب، امام یک جا همه تکالیف الهیه رو ثابت بر عهده میدانن، اثرات و اشکالاتش اونجا متعرض شدیم دیگه، حالا جای ورودش نیست، فقط خواستم بگم توجه به این مطالب هست. فعلا در جمع‌بندی یک نتیجه بگیریم که امروز چند دقیقیم میخوام نکاتی رو عرض بکنم به خاطر فاطمیه جلسه تعطیله. تا اینجا نتیجه این که به نظر ما حدیث علی ید ما اخذت حتی تعدی شهرت عملیه بر طبقش قائم است. بعضی از دوستان تشکیکاتی می کردن، بعضی از رفقا باز بیش از اون چه ما گفتیم پیدا کردن نسبت به اعتماد بزرگان فقها به این حدیث. از بعضی از فقهای قدما، آقای زارع به نظرم اگه هست نیست امروز مطلبی رو نقل کرد از قول سید مرتضی شیخ مفید، گزارشگری میشه توسط بعضی از فقهای قدما در کتبشون در مسئله ای، میگن احتجا در این مورد سید مرتضی و شیخ مفید به حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی. لذا بعضی از محققین معاصر که بعضی از دوستان نقل کردن امروز قبل از کلاس که اونا شهرت را قبول نمی کنن صغرویان، به نظر ما شهرت ثابته، او تشکیکات وجهی برش نیست، شهرت و شهرت عملیه بر طبق حدیث علی الید ثابت، مدلول حدیثم دلالت بر زمان میکنه، این که انسان ضامن است اون چه رو که اخذ کرده است تا خروج از عهده داشته باشه، خروج از عهده یا به اعطاء عینه یا به اعطاء مثله یا به اعطاء قیمته است. وقت نتیجه گیری کنیم در محل بحث این روایت شریف رو چه جور ما عرض کنم بهش استدلال کنیم چگونه، اون بحثش انشالله بعد از تعطیلات فاطمیه روز یک شنبه انشالله بحث رو خواهیم داشت. این سه چهار روزم تعطیل به مناسبت فاطمیه، اجازه بدید دو سه نکته رو سریع تا وقت باقی من اشاره بکنم. نکته اول این است که بزرگداشت ایام فاطمیه و تحلیل قیام صدیقه طاهره در مقابل بزرگترین ظلمی که در تاریخ بشریت اتفاق افتاد و حق مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام غصب شد، بلکه حق کل امت اسلامی غصب شد، بلکه حق همه مردم غصب شد، با غصب این حق زنده نگه داشتن قیام صدیقه طاهره و ایام فاطمیه یکی از الزامات، بایسته ها و ضرورت هایی است که به هیچ وجه نمیتونیم ازش عدول کنیم و بگذریم. توجه داشته باشید هرچه تاریخ تکرار میشه، هرچه حوادث تاریخی اتفاق میفته، انسان به این نکته دقیق پی میبرد که چرا اربابان این مذهب نسبت به دو حادثه واقعه کمال اهمیت رو میدادن در احیاء این دو حادثه، زنده نگه داشتن این دو حادثه و اینکه این دو حادثه رو بشریت فراموش نکنه، یکی حادثه عاشورا و دیگری قیام صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بنده به مناسبت‌های عرائضی عرض کردم، الان فرصت نیست، تأکید میکنم دوستانی که اهل تبلیغن، موقعیت تبلیغی دارن، حضور در ایام فاطمیه در بین مردم داشته باشن و تأکید به این که دو خطبه صدیقه طاهره بسیار حساس و قابل توجه و قابل تحلیل برای مردم است. بارها عرض کردم مرحوم شرف الدین که سلولهای بدنش احادیث اهل بیت است و توجه ویژه به عقاید و احادیث اهل بیت داره، این جملهش خیلی عجیبه: و خطبتاها فی ذالک ظافرتان و کان اهل البیت یلزمون اولادهم بحفظهما کما یلزمونهم بحفظ القرآن. اهل بیت اولادشون رو تحریص می کردن دو خطبه صدیقه طاهره، خطبه فدکیه و خطبه بستریه رو حفظ کنن، چنانچه اهل بیت اولادشون ترکیز می کردن بر حفظ قرآن. ببینید همسنگی و اهمیت این دو خطبه چیست. لذا تحلیل قیام صدیقه طاهره، کلمات صدیقه طاهره، این از بزرگترین الزامات و بایسته هایی است که به عهده ماست و در هر فرصتی باید از این مسئله فروگذار نکنیم و وظیفه خودمون انجام بدیم. این یک نکته. نکته دوم این که در فرصت‌های تبلیغی این حوادث اخیر دو ماهه ایران رو حتما باید برای مردم مورد تحلیل و بازبینی قرار بدیم. ببینید بلا شبهه، هیچ شبهه‌ای درش نیست، یک اغتشاش وسیع و سازمان یافته بر علیه نظام اسلامی بود که هر انسان منصفی بهش توجه کنه کاملا به این نکته میرسه. حمله مستقیم به مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اماکن عمومی، خصوصی، تخریب گسترده اموال عمومی، خصوصی، کشتار، خشونت سبعانهی که به دست اختشاشگران انجام شد، اینا چیزهایی نیست که ازش بشه گذشت. ورود گروه های تجزیه طلب به صحنه، عناصر مسلح ضد انقلاب، اوباش، رهبری صهیونیست ها، امریکایی ها، نیروهای مرتجع زخم خورده از انقلاب اسلامی، خب اینا چیزایی نیست که قابل انکار باشه، اینا برای مردم به زبان درست تبیین بشه. ناکامی آنان در همراهی مردم با اختشاشگران. این از نکات بسیار مهمی است که از نظر جامعه شناختی بسیار قابل تحلیله. با اینکه مردم، جمع کثیری از مردم ناراضی بودند از مباحث اقتصادی، از روش‌ها سرخورده و ناراحت بودند، اما همراهی نکردند با اختشاشگران، بلکه از اون طرف جمع‌های کثیری از مردم همراهی با نظام کردند، همراهی با عمود خیمه انقلاب ولایت فقیه داشتند. اینا از نکات دقیق و قابل تحلیل برای مردم هست، لذا از این وظیفه هم نباید غفلت کرد. عرض میکنم نکته سومی که اشاره میکنم در این اختشاشات اخیر، تعرض به روحانیت هم به وجوه مستقیم و حتی بچگانه انجام شد، اتفاق افتاد. خوب توجه داشته باشی، در یک فرصت مبسوط اگر باشه انسان حرفهای گفتنی زیاد داره، همین مقدار توجه داشته باشید. سابقه تاریخی روحانیت، تأثیرگذاری روحانیت شیعه در حرکتهای عظیمی که در طول 1200 سال گذشته الان در دنیا اتفاق افتاده است. قدرت بسیج توده ها بر علیه استعمارگران، استثمارگران، که در طول تاریخ روحانیت شیعه این قدرت بسیج رو در جای جای عالم نشان داده است. جایگاه امروز روحانیت شیعه، حرکت های منطقی عقلانی که توسط روحانیت شیعه در همه دنیا سازماندهی شده است در مقابل نیروهای استکباری و ظلمه و غیره، همه اینها باعث شده است که حقد و کینه دشمنان اسلام نسبت به روحانیت هر روز افزونی پیدا کنه. اون وقت جالبه که با بعضی از حرکت‌های خنددار بچگانه همه دنیای استکبار خوشحال شده، همه ابزارهاشون جمع کردن. آقا همچه حرکتی اتفاق افتاده است در ایران، در شروع کردن به تبلیغ و پایکوبی برای که همچه حرکتی اتفاق افتاده است. خب بنده که وقتی حرفاشون میشنوم و تحلیل تاریخی روحانیت و اثرگذاریاشو جز خنده چیزی تحویل اونا نمیدم، هیچ چیز دیگری جز این نیست. به استیصال جنون به اینجا رسیدن که از این حرکت‌های احساسی که توسط بعضی به تحریک اونا اتفاق میفته دل بستن به این حرکت‌ها. یه خورده سابقه تاریخی روحانیت رو بخوانید، یه خورده تقابلات سنگین ظلمه رو با روحانیت ببینید و اثرات و نتایجی که در طول تاریخ داشته ببینید. لذا اگر این حرکت‌ها نمی بود باید نسبت به عمل کرد خودمون دچار تردید می شدیم که چرا دشمن به ما حساس نیست. حساسیت دشمن خیلی منطقیه، دست زدن به کارهای بچگانه، تحریک بعضی هم در این امور، این هم بسیار احمقانه از سوی اونا انجام میشه. خواهید دید که این حرکتها چجور به نفع تشیع تمام میشه. نه جای نگرانیست، نه جای سابقه روحانیت شیعه نشون داده که در مقابل موجهای عظیمی استاده است و مقاوم بوده است و چجور پیروزی های بزرگی هم به دست آورده. این هم چیزای طبیعی است، به نظر من جای نگرانی نیست. عرض می کنم که فردا هم توسط نهادهای حوزوی در مدرسه مبارکه فیضیه تجمعی است که انشالله اعزه فرصت کنن در این تجمع شرکت بکنن. انتخاب زمان این تجمع هم با یک حکمت‌های همراه بوده است که لازم نیست اینا ذکر بشه. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که بنده به عنوان یک طلبه به دولت محترم میخوام توصیه بکنم عاجزانه که تلاش گسترده با تدبیر در مسائل اقتصادی، به خصوص وضع معیشتی مردم، مسکن، اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، با برنامه ریزی های صحیح و توجه به نصح ناصحان دلسوز. اینجا دیگه بنده بیش از این الان چیزی عرض نمی کنم، لکن یه گله هم از بعضی از دولت مردان دارم بنده. ببینید در مواردی اعتقادم اینه بعضی از نصح ناصحین شنیده نشد، نباید بشنون، باید توجه بکنن، از افراد خبیر و کارشناس استفاده بکنن. خب به عنوان یک طلبه کوچک عضوی از اعضای این حوزه علمیه بزرگ مستقیم با جناب آقای رئیسی برای اولین بار بنده رفتم تهران، خدمت ایشونم عرض کردم، گفتم بارها کاغذها دعوتهایی از این نهاد شما آمد، هیچگاه ما قبول نکردیم حضور در این نهادها رو، لکن این دفعه خودمون پیشنهاد کردیم که بیایم خدمت شما و هیچ کس هم نباشه، خود شما باشید مستقیم تا کسی نباشه بتونیم صریح با شما بعضی از صحبتها رو داشته باشیم. جلسه حدود 3 ساعت طول کشید، عرایضی اونجا عرض شد، بحث جراحی اقتصادی هست، فرض ترجیحی، منافعش، مزارش، کیفیتش بحث شد. دوباره وزیر محترم اقتصاد به جامعه مدرسین آمدن، اعزه مطالبی گفتن، از جمله این بنده کمترین عرایضی عرض کردن، حتی شاید عذرخواهی هم کردم، گفتم آقای خاندوزی این برخلاف ادب، اجازه بدید وسط صحبتتون من یک نکته بگم، بقیه صحبت ها برای بعد باشه، این ادعاها که گرانی ها محدود می شود چنین می شود، آقا توجه ندارید این بحث گرانی یک دومینوست که بخوره به یکی، همه چی رو در هم می ریزه. اون تحلیل هایی که انجام شد برخی دیگر از بزرگانم از سوی از سر دلسوزی مطالبی رو گفتن، ما خواهشمون اینه که به این مطالب توجه ویژه بشود، از کارشناسان خبیر دولت درست استفاده کنه و در مسیر برنامه ریزی های خودش برای آسیب های اجتماعی، برای معیشت مردم، برای مسائل اقتصادی، برای مشکلات دارویی، این مسائلی که ما در بین مردمیم هر روز مواجهیم که احد من الناس میبینیم اینها رو، علاج بشود اینها که راه علاج هم داره. اینم توصیه‌ای که به دولت داریم که انشالله در این زمینه گام‌های مهمتری بردارن، ضمن تشکر از زحماتشون. ما هیچ وقت انصاف رو خلاف انصاف حرف نمیزنیم، تشکر میکنیم از زحماتشون، حضورشون در بین مردم، تلاش‌هاشون، اینا قابل تقدیره، اما بالاخره توجه به انظار خبرا و کارشناسان و دقت در این امور و استفاده از نیروهای خبره در زمینه‌های مختلف وظیفه قوه مجریه خواهد بود. انشالله عمر و حیاتی باشه، روز یک شنبه خدمتتون هستیم، شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت اعزه تسلیت عرض می کنم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.